ساعت 18 این صدای رادیو فرداست. اعتراضات خیابانی شب گذشته هم در چند شهر ترکیه ادامه یافت. روزنامه ایران یک ماه فرصت دارد به حکم توقیف 6 ماهه‌اش اعتراض کند. تغییر در روند برگزاری مناظره های انتخاباتی تا روز دوشنبه اعلام خواهد شد. عصر همگی شما شنوندگان گرامی رادیو فردا به خیر. الهه روانشاد هستم با خبرها و گزارشی. اعتراضات خیابانی شب گذشته هم در شهرهای استانبول و آنکارا ادامه یافت. در پی دو روز درگیری میان صدها معترض و پلیس ترکیه در میدان تقسیم استانبول که به زخمی شدن حدود 1000 نفر از معترضان انجامیده، پلیس نیروهایش را عصر شنبه از این میدان بیرون برد. بنابر گزارش ها پلیس ترکیه در جریان اعتراضات اخیر که در حدود 50 شهر این کشور رخ داده، در مجموع نزدیک به 1000 نفر را دستگیر کرده است. معترضان میگویند به طرح تخریب پارک قزی در استانبول برای ساختن یک مرکز خرید و بازسازی یک پادگان تاریخی در آنجا اعتراض دارند. صدها نفر نیز در شهر نیویورک در آمریکا روز شنبه در حمایت از اعتراضات عمومی در ترکیه دست به راهپیمایی زدند. نماینده دادستان کل کشور در کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری گفته است که تغییرات در روند برگزاری مناظره ها تا روز دوشنبه اعلام خواهد شد. به گزارش ایسنا به نقل از ناصر سراج، این تغییرات که هنوز نهایی نشدند پس از تشکیل جلسه با نمایندگان ستاد کاندیداها مشخص شدند. کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری متشکل از 5 عضو از جمله رئیس سازمان صدا و سیما، وزیر کشور و دادستان کل کشور است. و اما خبرگزاری های داخلی ایران روز یکشنبه ضمن انتشار اخبار توقیف 6 ماهه روزنامه ایران اضافه کردند که این روزنامه تا صدور حکم نهایی به انتشارش ادامه خواهد داد. محمد جعفر محمدزاده، معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد، به خبرگزاری ایسنا گفته که هیئت نظارت بر مطبوعات هیچ جلسه ای در این باره تشکیل نداده و حکمی هم مبنی بر توقیف روزنامه ایران صادر نکرده است. مجید امیدی شهرکی، مدیرعامل خبرگزاری جمهوری اسلامی هم به ایسنا گفته که خبر رسمی توقیف روزنامه ایران هنوز به این خبرگزاری اعلام نشده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، هفته گذشته در جریان برگزاری دادگاه روزنامه ایران این نشریه مجرم شناخته شد و مستحق تخفیف دانسته نشد. بر اساس کیفرخواست، اتهام مدیر مسئول روزنامه ایران نشر مطالب خلاف واقع اعلام شده است. و اما بالگرد حامل محمود احمدی نژاد و گروهی از مسئولان اجرایی همراه او صبح امروز در حالی که برای افتتاح بزرگترین تونل جاده کشور در محور حراز راهی شمال کشور بود، در ارتفاعات البرز دچار سانحه شد. پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری ایران ضمن اعلام این که هیچ گونه آسیبی به رئیس جمهوری و همراهانش وارد نشده، بدون اشاره به جزئیات این سانحه نوشته که خلبان این هلیکوپتر توانسته با مهارت کامل بالگرد را به زمین بنشاند. و اما این روزها که 8 نامزد مورد تایید شورای نگهبان در رسانه‌های گوناگون فرصت دارند برای رسیدن به مقام ریاست جمهوری تلاش کنند، گروهی از آنها در انتقاد از عملکرد دولت احمدی نژاد با هم رقابت می‌کنند. در این میان کمتر کسی به دنبال پاسخ این سوال است که در بررسی عملکرد دولت پیشین کدام تصمیمات در دفتر ریاست جمهوری گرفته شده و کدام تصمیمات از بیت رهبری به دستگاه‌ها ابلاغ شده است. به بیان دیگر، در مقایسه ریاست جمهوری با دستگاه رهبری سهم هر کدام از قدرت چقدر است؟ نوشین سید حسینی در ادامه سلسله برنامه‌های هفتمین انتخاب به دنبال پاسخ این سوال است.
هفتمین انتخاب.
با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری پیش رو در ایران و داغ شدن تنور انتخاباتی، داوطلبان شرکت در این رقابت بزرگ برای انتقاد از سیاست‌های کلی قوه مجریه کنونی از یکدیگر پیش دستی می‌کنند. گرچه در این میان داوطلبان این انتخابات که از روز سه‌شنبه با ثبت نام ورود خود به صحنه رقابت‌های ریاست جمهوری 24 خرداد ماه را علنی کرده اند، در جای جای اظهاراتشان بر نقش پررنگ رهبر جمهوری اسلامی در سیاست گذاری تاکید کرده اند. از این رو شاید اولین پرسشی که برای بسیاری مطرح شود این است که در عرصه ترسیم سیاست‌های کلی ایران سهم رهبر جمهوری اسلامی و رئیس جمهوری هر یک چه اندازه است؟ سراج‌الدین میردامادی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه دخالت رهبری در تصمیم‌گیری‌های کلی را بسیار پررنگ می‌داند.
به طور کلی اونچه که در قانون اساسی جمهوری اسلامی نوشته شده و با اونچه که در عرصه عمل ما شاهد بودیم تفاوت فاحشی داشته. البته اختیارات رهبر جمهوری اسلامی در قانون اساسی هم اختیاراتی است که در مواردی با ابهام مواجه هستش، اما مجموعاً خب رئیس جمهور سکان اجرایی کشور رو در اختیار داره و رهبر عملاً نباید دخالتی در این فرایند اقتصاد و سیاست و اجرای برنامه‌های اقتصادی داشته باشه. ولی عملاً دخالت‌های زیادی رهبر جمهوری اسلامی کرده با توجه به اینکه نیروی نظامی تحت امر اوست و دستگاه قضایی هم زیر نظر اوست و دستگاه رسانه‌ای فراگیر کشور در اختیار او هستش که این خود همین سه عامل طبعا قدرت فائقه‌ای رو برای رهبر جمهوری اسلامی در برابر رئیس جمهور ایجاد میکنه.
مرتضی کاظمیان دیگر تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه هم تسلط کامل رهبر جمهوری اسلامی بر تمام امور داخلی و خارجی ایران را آنچنان می‌داند که دولت‌های خارجی با وقوف به این مسئله طرف مستقیم خود را نه رئیس جمهوری که رهبر جمهوری اسلامی ایران می‌دانند.
متاسفانه واقعیت ساختار سیاسی قدرت در جمهوری اسلامی به گونه ایست که رهبر جمهوری اسلامی و البته نیروهایی که همسو با ایشون هستن کاملا دست بالا رو دارن در سیاست گذاری در عرصه های مختلف، به ویژه در حوزه های کلان خط مشی گذاری های اساسی جمهوری اسلامی، که به حال این نه تنها برای شهروندان ایرانی بلکه برای حتی دولت‌های خارجی هم فهم شده و به این دلیل چندان صحبت‌های رئیس قوه مجریه جدی نمی‌گیرن و طرف اصلی گفتگوی خودشون رو خوب قرار میدن شخص رهبر جمهوری اسلامی.
اما با توجه به اینکه از زمان پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن سال 1357 تا کنون ساختار حکومت ایران رهبران و رؤسای جمهور متفاوتی را تجربه کرده، در این گذر زمان میزان اختیارات رهبری جمهوری اسلامی و رؤسای جمهور ایران چقدر افزایش یا کاهش داشتند؟ حسن یوسفی اشکوری تحلیلگر و دینپژوه ساکن آلمان سیر تحولات در عرصه اختیارات رهبری و رئیس جمهوری در بیش از سه دهه گذشته را از دو منظر حقوقی و عملی این گونه بررسی می کند.
در قانون اساسی اول در مجموع تا حدودی این مرزها روشن‌تر بود. در سال 68 که قانون اساسی دوم به وجود آمد، اختیارات رهبری در اصل 57 با قید مطلق بی‌نهایت شد. در ارتباط با ریاست جمهوری هم باز در قانون اساسی دوم اختیاراتی افزوده شد. از یک سو گفته شده که رئیس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی هست، از سوی دیگر رهبری مقام عالی و مافوق هر سه قوه هست. بنابراین این وظایف در قانون اساسی به گونه ای آمیخته شده که با هم تناقض بنیادی داره، ولی این لحاظ حقوقی هست. اما به لحاظ عملی چه در دهه 60 و چه به خصوص در دوران آیت الله خامنه ای رهبر هست که عملا همه کاره هست. حتی رئیس جمهور در عمل حق اختیار وزیر خودش هم نداره، همون گونه که دیدیم رئیس جمهور که طبق قانون اساسی حق داشته که وزیر اطلاعات برکنار کنه و کرد، اما رهبر بلافاصله با حکم حکومتی دخالت کرد و وزیر برکنار شده رو به طور غیرقانونی بر جای خودش منصوب کرد.
روند افزایش اختیارات رهبر جمهوری اسلامی و در سایه آن کمرنگ شدن نقش اجرایی رئیس جمهوری در ایران از نظر سراج‌الدین میردامادی تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس با انتصاب آیت الله علی خامنه ای به عنوان جانشین آیت الله خمینی شتابی بیشتر گرفته است.
تا پیش از بازنگری قانون اساسی در سال 67 رئیس جمهور یک مقام نسبتاً تشریفاتی داشت و بعد ادغام نخست وزیری در ریاست جمهوری و در واقع رئیس جمهور رئیس دولت و رئیس کابینه هم شد. از سال 68 به بعد موجب شد که خب قدرت رئیس جمهور فراتر بره. البته اینها رو همه رو باید در کنار این قرار بدیم که رهبر اول جمهوری اسلامی آیت الله خمینی یک قدرت کاریزماتیک فراگیری داشت که با اون قدرت کارها رو بخش عمده‌اش رو جلو می‌برد و لزوماً نیاز به دخالت مستقیم در امور نداشت، که البته در موارد زیادی هم دخالت ایشون می‌کرد. ولی رهبر دوم جمهوری اسلامی فاقد اون ویژگی کاریزماتیک و اون قدرت معنوی و فقهی و دینی فراگیر آیت الله خمینی بود و طبعا تلاش میکرد که مهرچینی سیاسی بکنه تا بتونه ریاست جمهوری رو جزء ارکان ذی‌نفوذ خودش قرار بده.
شنونده برنامه ویژه انتخابات ریاست جمهوری هستید.
به این ترتیب با توجه به نقش کمرنگ رئیس جمهوری در عرصه تصمیم گیری های عمده و ترسیم سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی و در کنار آن افزایش قدرت رهبر جمهوری اسلامی، چرا انتخابات ریاست جمهوری در ایران همچنان به قوت خود باقی است؟ حسن یوسفی اشکیوری، تحلیلگر ساکن آلمان.
مسئولان جمهوری اسلامی در آغاز انقلاب تحت تاثیر اون فضا به اصطلاح عامیانه شعری گفتن که در قافیه‌اش گیر کردن. در هر حال در این قانون اساسی انتخابات مجلس هست، انتخابات ریاست جمهوری هست، انتخابات شوراها هست. چون نظام ولایت فقیه به خصوص با قید مطلقش با نظام دموکراتیک و نظام جمهوری بنیاداً در تعارضه، طبیعیه که حاکمیت از جمله رهبری چاره‌ای ندارن که این انتخابات رو انجام بدن. منتها به نظر میاد که در آینده هم تلاش خواهند کرد که یا قانون اساسی رو به طور کلی تغییر بدن یا به تدریج جمهوریت رو اجزاش رو حذف خواهند کرد. به همین دلیل من فکر میکنم که این طرحی که سال گذشته آیت الله خامنه‌ای مطرح کرد مبنی بر حذف انتخاب مستقیم رئیس جمهور وسیله مردم و تبدیل اون به نظام پارلمانی یک گام بسیار مهم هست در همین جهت.
با توجه به سیر سعودی افزایش قدرت رهبر جمهوری اسلامی در سه دهه گذشته و به موازاتش کاهش نقش رئیس جمهوری در تصمیم گیری های کلان ایران، آیا می توان انتخابات ریاست جمهوری پیش رو را هم در ادامه همین روند ارزیابی کرد؟ مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، فارغ از اینکه نتیجه انتخابات رئیس دولت 11 چه کسی باشد، معتقد است که رهبر جمهوری اسلامی به افزایش اختیاراتش در عرصه سیاست‌های کلان ادامه خواهد داد.
من معتقدم روند ازدیاد قدرت ولی فقیه اضافه خواهد شد حتی در زمان آیت الله خمینی. همواره بین ریاست جمهوری و اون چیزی که ولایت فقیه خونده میشه در ایران درگیری و بحران و مشکل بوده. شما از بنی صدر شروع بکنید تا خود مشکلات آقای خامنه ای با آقای آیت الله خمینی، تا مشکلات هاشمی با آقای خامنه ای، مشکلات خاتمی با آقای خامنه ای، حتی مشکلات امروز احمدی نژادی که در واقع همه چیز آقای خامنه ای بود. بنابراین آقای خامنه ای به گمان من به سمت تقویت جایگاه خودش خواهد رفت. اصلا هم بعید نمیدونم که بعد از انتخابات ریاست جمهوری ما به سمت یک سیستم پارلمانی بریم، همونطور که در مشهد گفت، و در واقع انتخابات ریاست جمهوری رو جمع کنند و یک سیستم پارلمانی کاملا در دست ولی فقیه درست کنند.
شنونده برنامه ویژه انتخابات ریاست جمهوری هستید.
هرچند مرتضی کاظمیان، تحلیلگر سیاسی، بر این باور است که در صورت انتخاب شخصیت‌های سیاسی شناخته شده‌ای از جمله اکبر هاشمی رفسنجانی، احتمال برهم خوردن این معادله وجود دارد.
من گمان نمی‌کنم که ما شاهد یک امر غیر مترقبه باشیم. در غیر این صورت من تقریبا مطمئن هستم که به هر حال آقای خامنه‌ای اجازه بازگشت هیچ فردی که بتونه در ساختار سیاسی قدرت مانور بده نخواهد داد و دست بالا در حاکمیت از آن آقای خامنه‌ای خواهد بود و رئیس جمهور کاملا یک نقش فرمایشی و نمایشی رو ایفا خواهد کرد.
گرچه قدرت رهبر جمهوری اسلامی که سکانداری آن در بیش از دو دهه گذشته بر عهده آیت الله علی خامنه‌ای بوده همواره افزایش یافته و به باور برخی فصل الخطاب تصمیم گیری ها در تمام امور مهم کشور است، ولی باز هم باید منتظر بود و دید که سرانجام قرعه ریاست جمهوری این بار با نام چه کسی گره خواهد خورد و رئیس جمهور دولت 11 چگونه میان مسئولیت ها و اختیاراتش تعادل برقرار خواهد کرد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
شبیه تو کسی نبود، چاره کن مشکلم و یکی که با ترانه خوش به سوز درد دلم و شبیه تو کسی نبود، لحظه رو زندگی کنه گمرش تو مغز زمین همیشه عاشقی کنه، چشای تو نگاه تو صدای تو مقدسه، میخونم اما میدونم گوشتم نمیرسه، چه با ساعت تکراریه شکست بی صدای من، واسه یه بارم که شده به عشق پشت پا نزدم، پناه آخری تویی که با یه خنده دل از دل دنیا میبری، پیش کش مهربونیات دوست دارم خیلی کمه، عاشقتم اگرچه این واژه همیشه مبهمه، عاشقتم اگرچه این واژه همیشه مبهمه. تو صدای تو مقدسه، میخونم اما میدونم گوشتم نمیرسه، گرچه با ساعت تکراریه شکست بی صدای من، واسه یه بارم که شده به عشق پشت پا نزدم شبیه تو.
روزها و شبها در کنار شما، رادیو فردا. بر روی خط فردا.
آقای خاتمی، شما که 24 خرداد برای رای دادن به دماوند می روید، ما هم دوست داریم در انتخابات شرکت کنیم. اگر آقای عارف که معاون شما بوده انتخاب شما نیست، پس ما چه نامی را بنویسیم؟ یا شاید نام میرحسین را بنویسیم دوباره مثل سال 88؟
آیا به نظر شما ما به آمریکایی ها به اروپایی ها چشم میگفتیم خوب بود؟ حالا یه سیلو اونا وایستادیم بد شدیم، پس من باید نوشن اونا باشیم؟ ما آقا بالاسر نمیخوایم، آقا رای هم میدیم، منوکرد ما رو خودمونه. حالا اگر شرم یا تحملم میکنیم، زیر بار حرف زور نمیریم. این آمریکایی ها غربی ها بدونه.
این کاندیدایی که برای انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کردم، منتظر مردم ایران نباشین. اینا هیچ کدوم حرفتون رو باور نمی کنم. پای صندوق های رأی هم نمیرم.
صدای شما صدای فرداست. اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
نوشتم رو تنشم به
خوشبختی تمومه، نه من مونده نه مایی، نه حرفی نه صدایی، هزار دفعه شکستم عجب حال سمایی. نپرس از شب و روزم، تو خوابم تو چه خوابی، به مستی شب و تا صبح خرابم چه خرابی. شب مهتابی میشه نگاهم به هوا بود، به اینش که روز افتابی میشه، بهار پشت زمستون پس از تو برام قصه یه غم باشت، نبودی که نبودی پس از تو بهارم تو رو کم داشت. نپرس از شب و روزم، خوابم تو چه خوابی، مستی شب و تاسو خرامم چه خرامی. نپرس از شب و روزم، خوابم تو چه خوابی، به مستی شب و تاسو خرامم چه خرابی. نپرس از شب و روزم، خوابم تو چه خوابی، به مستی شب و تاسو خرامم چه خرابی.
صدای رادیو فرداست. اعتراضات خیابانی شب گذشته هم در چند شهر ترکیه ادامه یافت. روزنامه ایران یک ماه فرصت دارد به حکم توقیف 6 ماهه‌اش اعتراض کند. تغییر در روند برگزاری مناظره های انتخاباتی تا روز دوشنبه اعلام خواهد شد. عصر همگی شما شنوندگان گرامی رادیو فردا بخیر. الهه روانشاد هستم با تازه ترین خبرها و گزارش ها. اعتراضات خیابانی شب گذشته هم در شهرهای استانبول و آنکارا ادامه یافت. در پی 2 روز درگیری میان صدها معترض و پلیس ترکیه در میدان تقسیم استانبول که به زخمی شدن حدود 1000 نفر از معترضان انجامیده، پلیس نیروهایش را عصر شنبه از این میدان بیرون برد. بنابر گزارش ها پلیس ترکیه در جریان اعتراضات اخیر که در حدود 50 شهر این کشور رخ داده، در مجموع نزدیک به 1000 نفر را دستگیر کرده است. معترضان میگویند به طرح تخریب پارک قزی در استانبول برای ساختن یک مرکز خرید و بازسازی یک پادگان تاریخی در آنجا اعتراض دارند. 100 نفر نیز در شهر نیویورک در آمریکا روز شنبه در حمایت از اعتراضات عمومی در ترکیه دست به راهپیمایی زدند. خبرگزاری های داخلی ایران روز یکشنبه ضمن انتشار خبر توقیف 6 ماهه روزنامه ایران اضافه کردند که این روزنامه تا صدور حکم نهایی به انتشارش ادامه خواهد داد. محمد جعفر محمدزاده معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد به خبرگزاری ایسنا گفته که هیئت نظارت بر مطبوعات هیچ جلسه ای در این باره تشکیل نداده و حکمی هم مبنی بر توقیف روزنامه ایران صادر نکرده است. مجید امیدی شهرکی مدیرعامل خبرگزاری جمهوری اسلامی هم به ایسنا گفته که خبر رسمی توقیف روزنامه ایران هنوز به این خبرگزاری اعلام نشده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، هفته گذشته در جریان بررسی دادگاه روزنامه ایران این نشریه مجرم شناخته شد و مستحق تخفیف دانسته نشد. بر اساس کیفرخواست، اتهام مدیر مسئول روزنامه ایران نشر مطالب خلاف واقع اعلام شده است. مأمور نماینده دادستان کل کشور در کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری گفته است که تغییر در روند برگزاری مناظره ها تا روز دوشنبه اعلام خواهد شد. به گزارش ایسنا، به نقل از ناصر سراج، این تغییرات که هنوز نهایی نشدند پس از تشکیل جلسه با نمایندگان ستاد کاندیداها مشخص شدند. کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری متشکل از 5 عضو از جمله رئیس سازمان صدا و سیما، وزیر کشور و دادستان کل کشور است. اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا از دستگیری 2 مظنون در ارتباط با مشروب الکلی تقلبی در رفسنجان خبر داد. بر اثر مصرف الکل تقلبی در رفسنجان 7 نفر جان خود را از دست دادند و 359 نفر هم مسموم شدند. به گفته یه فرمانده نیروی انتظامی، بر اساس تحقیقات معمول آمده این مشروبات با مواد غیر مجازی از جمله متانول یا الکل صنعتی تهیه شدند. اسماعیل احمدی مقدم گفته است که با مجرمان برخورد شدیدی خواهد شد. سخنرانی انتخاباتی حسن روحانی در حسینیه جماران با شعارهایی برای آزادی میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زندانیان سیاسی همراه شد که در پایان با حضور نیروهای امنیتی چند تن از جوانان حامی حسن روحانی بازداشت شدند. بیشتر بشنویم در این باره از همکارم علیرضا کرمانی.
شعارهای آمیخته با سرود یار دبستانی من و عکس‌هایی از میرحسین موسوی و محمد خاتمی، سخنرانی انتخاباتی حسن روحانی در حسینیه جماران و در پایان حضور نیروهای امنیتی و بازداشت تنی چند از جوانان. شنبه شب جوانان حامی حسن روحانی که از سراسر ایران گرد آمده بودند در نشست انتخاباتی در حسینیه جماران بارها شعار دادند سران در حصر ما آزاد باید گردند. حسن روحانی هم در سخنرانی خود گفت هر کس پای صندوق رأی نرود میدان را به رقیب واگذار کرده و سپس افزود
یک کلمه به صورت مبهم بگویم، امسال یعنی سال 92 سال 88 نخواهد شد.
حسن روحانی در سخنانش از میرحسین موسوی هم نام برد، آنجا که گفت تابستان 81 همراه با میرحسین موسوی و عده‌ای از متخصصان برای بازدید و تایید غنی‌سازی از مرکز کالا الکتریک بازدید کرده و آن زمان برای اولین بار غنی‌سازی اورانیوم در ایران تایید شده است. به گزارش وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی در این لحظه باز شعارها شروع شد که زندانی سیاسی آزاد باید گردد. حسن روحانی با حمایت از شعارها گفت
پیروزی از آن ماست.
جوانان شرکت کننده در نشست انتخاباتی حسن روحانی همچنین با سردادن شعارهایی خواستار ائتلاف او و محمد رضا عارف شدند. خود حسن روحانی پس از پایان نشست انتخاباتیش در حسینیه جماران در پاسخ به خبرنگاران در این باره گفت
نسبت به مورد خاصی که راجع به آقای دکتر عارف فرمودید چیز خاصی ما با هم صحبتی در این زمینه نداشتیم، ولی خب عده‌ای کنار گوشه صحبت‌هایی می‌کنن، ما با هم تاکنون به شخصه بحثی نداشتیم با هم.
به گزارش وبسایت خبری کلمه نشست انتخاباتی حسن روحانی در پایان با حضور نیروهای امنیتی همراه شد و 7 تن از جوانان فعال حامی حسن روحانی از جمله سعید الله بداشتی رئیس ستاد جوانان حامی حسن روحانی بازداشت شدند.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و صد البته سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان. آیت الله جلال الدین طاهری اصفهانی نخستین امام جمعه اصفهان که در سال 81 با نوشتن نامه انتقادآمیز به آیت الله خامنه ای از سمت خود استعفا داد، صبح روز یکشنبه 12 خرداد امروز در سن 87 سالگی درگذشت. محمد زرقامی از رادیو فردا درباره درگذشت این روحانی اصلاح طلب با احمد منتظری فرزند آیت الله حسین علی منتظری گفتگو کرده و ابتدا پرسیده انتقادهایی که آیت الله طاهری از رهبر جمهوری اسلامی کرده بود او را در چه موقعیتی قرار داده بود. احمد منتظری در قم:
شاید بشه گفت یه نقطه مشترک در مورد کارهای سیاسی ایشون و اون طرفداری از مظلوم هست. قبل از انقلاب هم ایشون حمایت میکردن از کسایی که به زندان افتادن و مظلوم واقع شدن و در مبارزات شرکت میکردن. خودشون هزینه های زیادی دارن، یعنی هم تبعید شدن به شهر دوردست، بعد از انقلاب هم طرفداری از مظلوم میکردن، زندانیان سیاسی که بی جهت به خاطر اظهار نظر، به خاطر انتقاد، خاطر نصیحت های مشفقانه زندانی شدند. همچنین آقایان موسوی کروبی خانم رهنورد و آیت الله طاهری بارها از این بزرگواران حمایت کرد.
فصل مشترک ایشون با روحانیون منتقد سیاست های نظام جمهوری اسلامی ایران چی بود؟
شکم یک تجربه ای هست که مبارزین قبل از انقلاب از اون سقوط نظام گرفتن و در همون وقت هم کسای بزرگانی بودن مثل آیت الله شریعت مداری یا آقای مهندس بازرگان که عقیده داشتن نظام نباید ساقط بشه بلکه باید اصلاح بشه و تمکین کنه به قانون اساسی. و ما میبینیم الان 35 سال پیش که نظام حاکم بر ایران ساقط شد، هنوز واقعا نظامی مستقر نشده به اون معنا.
آرای آقای طاهری در این زمینه به چه صورتی بود؟
به حساب تجربه ای که از سقوط نظام سابق داشتن، دیگر کسی طرفدار ساقط کردن نظام نبود و طرفدار اصلاح بودن و در نامه‌ای که داشتن همیشه مسئولین رو ترغیب میکردن که از اون راه اشتباهی که میرن برگردن و ثبات خودشون رو جبران کنن و نظام اصلاح بشه.
یکی از مهمترین اتفاقاتی که در سالهای اخیر رخ داد نامه‌ای بود که آقای طاهری نوشتن در خصوص استعفاشون از امامت جمعه اصفهان.
بعد اون نامه‌ای که اشاره فرمودید بسیار نامه تاریخی و کوبنده‌ای بود که در انتقاد از وضع موجود بود، در انتقاد از کسایی که میان دین رو و مقدسات رو هزینه میکنن تا بتونن مردم رو با اذیت کردن و با فشار اداره کنن. نامه‌های کوبنده‌ای که می‌نوشتن به خاطر این بود که خودشون برای نظام زحمت کشیده بودن، هم قبل از انقلاب و هم در جریان جنگ تحمیلیشون فرزندشون رو از دست دادن.
در برهه‌ای از تاریخ پدر شما به نوعی راهش رو از آقای خمینی جدا کرد، اما وضعیت آیت الله طاهری به چه صورتی بود؟
آیت الله طاهری اون انتقادات تندی که داشتن که این باعث ناراحتی بزرگان شده بود که به این صورت ایشون شفاف اومده و انتقاد میکنه و باعث این شد که نهایتا ایشون از مجموعه نظام کنار گذاشته بشه. ولی آیت الله طاهری خب آرامتر حرکت میکردن و اون مرحله رو تحمل کردن، ولی بعد از سال 68 تندتر شد این موقعگیریاشون. ادامه همون انجام وظیفه شرعی در واقع امر به معروف و نهی از منکر بود، نهایتا به این شد که نامه ها یک روند تندتری به خودش میگیره.
این بعد از فوت آیت الله خمینی بود؟
خیلی کم بود در زمان حیات آقای خمینی و بعد از اون و مخصوصا در زمانی که آیت الله منتظری محصور شدن این برخورد ایشون تندتر شد، چون به حصر آیت الله منتظری که شخص دوم انقلاب بودن و بسیار روابط علمی و محبتی نزدیکی با آیت الله منتظری داشت آیت الله طاهری و اینکه منجر به نوشتن اون نامه معروف شد.
شما وزن و موقعیت آیت الله طاهری رو در روحانیت شیعه به چه صورتی میبینید؟
آیت الله طاهری از نظر علمی بسیار بالا بودن، یعنی چندین بار من شنیدم که آیت الله منتظری میفرمودن که اگر ایشون در قم میماندن و به اصفهان مراجعه نمیکردن از مراجع بزرگ میشدن.
احمد منتظری فرزند آیت الله حسین علی منتظری با همکارم محمد زرقامی گفتگو میکرد و به پرسش های او پاسخ میداد. و اما عزیزان، دفتر محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران با انتشار اطلاعیه‌ای خبرهای مربوط به برخی سایت‌ها و خبرگزاری‌های مبنی بر رایزنی او با برخی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری را خلاف واقع دانست. در این اطلاعیه که در وبسایت شخصی آقای خاتمی منتشر شده، آمده که سید محمد خاتمی نفیاً یا اثباتاً در مورد هیچ یک از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری 11 نظری نداده و دیدگاه رسمی او در آینده از طریق سایت رسمی ایشان به اطلاع همگان خواهد رسید. پیشتر برخی سایت های خبری از رایزنی محمد خاتمی با محمد رضا عارف برای کرایه‌گیری از انتخابات به نفع حسن روحانی خبر داده بودند. و اما نزدیک به 150 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی حمایت خود را از محمد باقر قالیباف اعلام کردند. به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از حسین مظفر رئیس ستاد قالیباف، این نمایندگان با اسم و امضای مشخص از میان 8 کاندیدای ریاست جمهوری محمد باقر قالیباف را به عنوان نامزد اصلح معرفی کردند. بنابر این گزارش تاکنون برای 140 نفر از نمایندگان حامی قالیباف، احکامی به عنوان مشاور و ناظر ستادهای انتخاباتی در استانها و شهرستانها صادر شده است.
30 جنجال یک رئیس جمهور.
بالاتر از ریاست جمهوری که نیست آجا هست؟ نیست که؟
رئیس جمهوری که تاریخ او را فراموش نمی کند.
من بعضی وقتا میبینم این گزارش ها چه عبارات چه تهمت هایی.
خدای دولت پاکترین دولتی تاریخ کشور.
با من وحید پوراستاد همراه باشید تا هر بار یکی از جنجال‌های 8 ساله رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد را ورق بزنه.
کارتون اینه که باید بشینید گوش بدید.
شنوندگان گرامی رادیو فردا، اگر گپ و گفتی با ما و دیگر شنوندگان ما دارید، شماره های پیامگیرهای رادیو فردا در تمامی ساعات شبانه روز در اختیار شماست. پرسش امروز ما از شما شنونده خوبمون این هست که انتقادهای 8 نامزد انتخابات 24 خرداد در مناظره تلویزیونی از کارنامه دولت منصفانه بود یا هدف از آن تنها جذب آرای ناراضیان از وضعیت اقتصادی کشور بوده؟ شماره پیامگیر ما 2020 22 11 22 112 22 11 22 112. فیسبوک، وبسایت، میتونید در اونها هم پیام بگذارید. و تا نوبتی دیگه، خدا نگهدار تک تک شما عزیزان باد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
Yeah. شاید برگرده. واره واره بابا.
خاطره و بچه نیست، میگن فدای سره یه شبم میگذره، جیبت میگی خالیه، رویت ولی حالیه، حرف باجی تو بوش کن بر میگرده. اوه هر دو بیا هم چیز رفتم به بای مطر دیگه شاید برگرده. اوه هر دو بیا همه چیز رو ببر از یاد یه مطر دیگه اون بر میگرده. آره آره بابا آره آره آره
با بخش موسیقی رادیو فردا در تماس بودید.
از طریق
تلفن،
اسمس،
ایمیل،
نامه،
تلگراف،
بیسیم،
چاپار،
پیک موتوری،
کبوتر نامه بر.
حالا هم نوبت رسیده به فیسبوک.
facebook.com/radiofardamusic.
ترانه های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 4.
یه صبح دیگه یه صدایی توی گوشم میگه، ثانیه های تو داره میره، امروز و زندگی کن فردا دیگه دیره. نم بارون میزنه به کوچه و خیابون، یکی میخنده یکی غمگینه، زندگی اینه، همه یه قشنگیش همینه. خورشید و نور و ابرای دور و هرچی که تو زمین و آسمونه به من گیزه میده. به خودتو دنیا کن، اگه یه هدف تو دلت باشه میتونه کل دنیا تو دستای تو جاشه. جاده دنیا میسازه واسط کابوس و رویا، یکی بیداره و یکی خوابه، راه تو مشخص کن این یه انتخابه. اگه ابرای سیاه دیدی، اگه از آینده ترسیدی، باشو و پرواز کن تو فوقای پیش رو. اگه به سرنوشت میبازی، تو بخوای فردا رو میسازی، از دستاتو ببر بالا و بگو
شنونده ترانه شماره 4 از مجموع ترانه های برتر رادیو فردا بودید. دوست دارم زندگی رو، نام این ترانه است از سیروان خسروی. برای رای دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر خرداد ماه، شماره ترانه رو از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
شصت ثانیه با زمین.
وقتی صحبت بازیافت میشه، همه به سطل زباله و کارخونه و توده آشغالا و کاغذ کاهی فکر میکنند. اما بازیافت میتونه بسیار زیبا و چشم نواز باشه. کمی ذوق و حوصله و وقت میخواد تا از چیزایی که در نظر اول به هیچ دردی نمیخورن بشه کاردستی و حتی آثار هنری خلق کرد. قبل از اینکه چیزی رو دور بندازین، یه لحظه فکر کنین که غیر از دور انداختن و اضافه کردنش به کوه زباله ها چه بلای دیگه‌ای میشه سرش آورد. اگه به اینترنت دسترسی دارید، در موتور جستجوی تصویر کلمه های ریسایکل به معنی بازیافت و آرت به معنی هنر رو وارد کنید. قابل تصور نیست که چه آثار زیبایی میتونه با استفاده از آشغال های به درد نخور به وجود بیاد. از قوطی خالی گرفته تا کاغذ باطله و بطری شکسته و هر چی که به ذهنتون برسه. امتحان کنید، هم فاله هم تماشا، هم با کمترین هزینه دکوراسیون خونتون رو زیباتر میکنید، هم به اطرافیانتون نشون میدید که چه آدم خلاق و بازوقی هستید و هم به پاکیزگی محیط زیست کمک میکنید.
زمین را دوست بدارید. زمین مال ماست.
هر جنگو میپوشم، موجو از دریا میگیرم، شیره سنگو میدوشم، میارم ماهو تو خونه، میگیرم بادو نشونه، همه خاک زمینو میشمرم دونه به دونه. اگه چشمات بگن آره، هیچ کدوم کاری نداره، اگه چشمات بگن آره، هیچ کدوم کاری نداره. دفعه میمیرم، میکنم ستاره ها رو جلوی چشات، میگیرم چشات حرمت زمینه، یه قشنگ نازنینه. تو اگه میخوای نذارم هیچ کسی تو رو ببینه، اگه چشما بگن آره، هیچ کدوم کاری نداره، اگه چشما بگن آره، هیچ کدوم کاری نداره. چشم ماهو در میارم، یه نورد وون میارم،
عکس چشم تو میگیرم، جای چشم اون میذارم، آفتابو برش میدارم، واسه چشما در میذارم، از چشام آینه میسازم، با خودم برات میارم.